أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون روشن شد که بحث پیرامون حکومت اسلامی، ولایت فقیه و مانند اون جز بحث های علوم انسانی است اولا، و علوم انسانی بدون شناخت انسان میسور نیست. ثانیا، انسان شناسی رشته های گوناگونی دارد و نظرات فراوان ارائه شده است. ثالثا، و بهترین نظر درباره حقیقت انسان کلام آفریدگار انسان است. رابعا، به انسان در فرهنگ قرآن حیوان ناطق نیست بلکه حی متعله است. خامسا، و حیات او هم در تعلق او ذوب می شود. سادسا، و الهیت او عامل حیات اوست که همین در بخش ششم حل خواهد شد. و به دنبال حیات متعلهانه انسان فضائل و احکام و حکمی برای او را یاد می شود. سابعا، نظیر حریت، استقلال، مساوات، مواسات، کرامت و مانند اون، و تمام اون فضائل به کرامت او برمی گردد. سامنا، و کرامت او رهن خلافت اوست. تاسعا، و معنای خلافت هم این است که او سخن خدا را بگوید و اوصاف خدا را پیدا کند و افعال و آثار خدا را پیدا اجرا کند. آشرت، در بحث قبل چون هوا هم برفی بود و برق هم نبود و عده از دوستان حضور نداشتن، برخی از اون روز مطالب رو بازگو میکنیم که تفسیرش رو انشاءالله به جاش مراجعه فرمایید تا بحث را ادامه بدیم. گرچه در بحث های اسبق اشاره شد که این خلافت مال همه انسان ها نیست، اون که انسان واقعی است خلیفت الله است، و اون که انسان شناسنامه اینی سهمی از خلافت ندارد. و خلافت هم مانند نبوت، رسالت و ولایت مقوله به تشکیک است. اعلی درجهش مال کسی است که دنافذ دلاله را طی میکند. درجات نازلش مال مؤمنین عادل است و درجات وسطاش هم مال انبیای غیر اولی العزم و مال علمای عادل و شهدا و سایر بزرگ مردان تاریخ است. و کسی که انسان شناسنامه ایست او خلیفت الله نیست. رو اشکال منطقی که قسمت مهمش او شکل دوم تغییر شده بود، و این است که خلیفت الله کسی است که مسجودون له ملائکه باشد، که بقول لا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. پس خلیفه کسی است نشانه او این است که او مسجود الله است. این به منزله تعریف رسمی خلیفت الله است، نه تعریف حدی او. کسی خلیفت الله است که فرشتگان در پیشگاهش حاضر باشند. همین قرآن کریم که نشانه خلافت را خضوع فرشتگان دارد می فرماید یه عده ملعون فرشته هستند. فرشته ها اونا را لعنت میکنن. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. و ملعون مسجود نیست، پس اینا خلیفه نیستن. خلیفه مسجود است یک، ملعون مسجود نیست دو، پس اینها ملعون خلیفه نیست سه، که این شکل ثانی منطقی است. از این اوصاف در قرآن کم نیست. گاهی می فرماید به این که عده‌ای هستند که در هنگام مرگ فرشتگان یزجبون وجوههم و ادبارهم. خب تبهکاران بی تقوا در هنگام مرگ مضروبند. خلیفه مسجود له است، مضروب مسجود نیست، پس مضروب خلیفه نیست. گروهی هم بعد از مرگ مزروبن یزربون و وجوه هم بعد بار هم که در دو بخش قرآن کریم آمده است، وقتی وارد صحنه قیامت شدن در کیفر الهی قرار گرفتن، دستون رسد خضوه و فقلو ثم الجحیم سلو ثم فی سلسلت زرعها سبعون زرعان فسلکو، یه عده مأخوذن مغلولن در بندن و به دوزخ القا میشن. خلیفه آن است که مسجود باشد، مسجود مغلول نیست، مسجود مأخوذ نیست. پس اینا که مأخوذن، اینا که مغلولن خلیفه نیستن، که همه اینها به روال شکل ثانی تنظیم شود. نتیجهش همون آیات است که اولئک کل انعام خواهد بود، این هم الا یا این کل انام خواهد بود، لهم قلوب لا یفقهون بها خواهد بود و ماننده هم. اون که لهم قلوب لا یفقهون بها که دیگه لا یفقهون بها که از تعلیم اسما طرفی نیمنده. پس این گروه که انسان شناس نامیین، اینا خلیفت الله نیست و حقیقت این هم در قیامت ظهور میشه و ظاهر میشه که به صورت حیوان در میان. خب پس اون که خلیفت الله هست آثاری دارد که در قرآن کریم بازگو کرد. عمده آن است که اینها که صاحب نظرن و در مسیر قسط و عدل حرکت میکنن خلیفت الله هن. کار خلیفت الله چیست؟ در اون نوبت اسبق به عرضتون رسید، خلیفت الله کسیست که حرف مستخلف و انه بزند نه حرف خودش را، کسی که در قلم رو به کارش حرف خودش رو میزند، این مستقل است، خلیفه نیست، این نائب نیست. اون چه در این نوبت مطرح است آن است که خلیفه خدا کسیست که نه حرف غیر خدا رو بزند، نه مردم را به غیر خدا دعوت کند. اگر حرف خدا رو میزند قهرن مردم را به خدا دعوت میکند. یعنی چی؟ اگر کسی سخن خود، رأی خود، فکر خود را بگوید، بگوید من اینچنین میاندیشم، کاری ندارم به این که خدا چی گفت، نازلله، این حرف خودشی میزند نه حرف خدا را، این دیگه خلیفت الله نیست، چون حرف مستخلفه نگفت. و لازمه این که کسی حرف خودش رو بزند این است که مردم را به خودش دعوت میکند نه به الله. یا اگر کسی حرف غیر خدا را زد، برو حرف خودش نزد، حرف مارکس زد، حرف انگلس زد، حرف دیگر صاحب نظران را زد، این خودش مارکس نیست که بگوید من این چیزی میاندیشم، ولی این شخص حرف مارکس را برای مردم بازگو میکند، تبلیغ میکند، ترویج میکند. این شخص هم خلیفت الله نیست، برای اینکه حرف غیر خدا را میزند و مردم را به غیر خدا دعوت میکند. هیچ فرق نمیکند که انسان حرف خودش را بزند و مردم را به خودش دعوت کند، یا حرف دیگری را بزند و جامعه را به دیگری دعوت کند و تشویق کند. در هر دو حال این شخص خلیفه الله نیست، یا مستقل است یا خلیفه دیگری. اگر حرف مارکس را میزند و مردم را به مارکس سلام میخواند، این خلیفه مارکس است نه خلیفت الله. اگر حرف خودش میزند مثل مارکس، مردم را به خودش دعوت میکند، این مستقل است، این حرفش همون انا ربکم الاعلی است. این انا ربکم الاعلی فرعون معنیش این نبود که من آفریدگار آسمان و زمینم یا آفریدگار شمایم، روزی شما به دست ماست، اینطور که نبود، خودش بت پرست بود. به دلیل اینکه در باریان فرعون به او گفتن که اگر تو به موسی مهلت بدی و بساطش جمع نکنی، یزرکه و آلهتک، تو و آلهه و این بت‌ها و همه بساطش بر می‌چینه. پس او از نظر فکری خودش بت‌پرست است، از نظر آیین کشورداری میگوید انا ربکم الاعلی، خودش هم میدونه که این بعضی مدت زود یا دیر میمیره، پدرانش هم مردن و دیگران هم مردن، خودش هم میمیره. اونا هم که دایی الوهیت داشتن میگفتن ما علمت لکم من اله غیری، در همین حد میگفتن، یعنی با نظر من سعادت شما تأمین میشه، با فکر من استقلال و امنیت شما تأمین میشه. همین رفاه میخواهید، سعادت دنیایی میخواهید و معیشت حسنا میخواهید، باید اندیشه من عمل بکنید. و این را هم گاهی با تزویر، گاهی با زور، گاهی اهدیکم سبیل الرشاد، گاهی اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یطرف الارض الفساد تبلیغ میکرد. این که به مردم مصر میگفت من میترسم موسی دین شما رو به هم بزند، دینشون همین بود دیگه. اون خدا یه همچی دینی هم برای مردم مصر تدوین میکند. این که میگه ما علمت لکم من اله غیری، دفترچه قانون مصر دین اونهاست. به این دفترچه اشاره میکند، میگه اینی اخافن یبدل دین نکم او ان یظهر فی الارض الفساد. خب بنابراین اگر کسی خلیفت الله شد، هم از در مبدأ فاعلی هم از در مبدأ غایی، با مردم حرف خدا رو مردم برسوند و مردم به خدا دعوت کند، هم از طرف مبدأ فاعلی نه باید حرف خودش نقل کند که بشه استقلال، نه حرف دیگری رو نقل کند که خودش بشه خلیفه اون غیر، هم از در مبدأ غایی مردم را نه به خودش دعوت کند نه به دیگری، بلکه مردم را به الله دعوت کند. چنین کاری، یعنی اگر کسی مردم را به خودش دعوت کند یا حرف خودش را برای مردم بگوید یا حرف دیگری را برای مردم بگوید یا مردم را به دیگری دعوت کند، در تمام این اضلاع اربعه این رژیم ارباب رعیتی است. رژیم ارباب رعیتی یه معنای سطحی و ظاهری داشت که با انقلاب بساطش برچیده شد، و اون رژیم ارباب رعیتی مالکان و روستاییان بود در سطح زمین و کشاورزی. اما یه ارباب رعیتی فرهنگی است. ارباب رعیتی فرهنگی معنیش این است که اون چرا که ما میاندیشیم این اصل است و دیگران باید این فرهنگ و اندیشه ما را مصرف بکنن و دیگر هیچ، یعنی ما رب اندیشه اونهاییم، اونا مربوبان فکری و اندیشه ما هستند. این رژیم ارباب رعیتی در تمام عناصر چهارگانش ممنوع از در قرآن. چه شخص دایره ربوبیت داشته باشد، فرهنگی تولید کند و مردم را به فرهنگ خود فرا بخواند که مبدأ فاعلی اندیشه خود اوست، مبدأ غایی عمل به این اندیشه هم خود اوست، این دو، یا نه اندیشه دیگری را، یعنی غیر خدا، اندیشه غیر خدا را برای مردم تشریح کند یک، و جامعه را به غیر خدا دعوت کند دو. هر کدام از این دو ضلع اون طرف به دوزل این طرف، مجموع این از لاشارگانه سر از رژیم ارباب رعیتی فرهنگی در میاره. قرآن کریم این را کاملا باز کرده، فرمود هیچ کسی، خواه پیغمبر خواه ولی و امام، حق ندارن مردم را به خود دعوت کنن یا مردم را به انبیا دعوت کنن یا مردم رو به ملائکه دعوت کنه. هیچ کسی حق ندارد بگوید به اینکه شما حرف فلون پیغمبر گوش بدید، فلون پیغمبر از اون جهت که خلیفت الله هست، ما ینتقان الهوا، این اختصاص پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم ندارد که همه اند به این طوره، منتها را درباره حضرت با جلال و شکوه یاد شده است. یعنی هیچ پیامبری روی هوا و فکر خود که سخن نمیگوید که این ما ینتقو عن الهوا از اوصاف نبوت عامه است، این هو الا وحی یوها، منتها مرحله برین و کمالینش مال وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم است. از آدم تا خاتم علیه السلام همه اینها اینطورن، همه اینها معصومن، همه اینها پیام خدا را میگونه، از خود هیچ نمیگوین و مانندون، یک کلمه کم نمی کنن، یک کلمه زیاد نمی کنن. این پیغمبری که ما ینته و عن الهوا حرف همه انبیاء سلف رو امضا کرده است، مصدقا لما بین یده. اگر معاذ الله اونها از روی میل خود و اندیشه خود سخن میگفتن، این که جز وحی نمیگوید چگونه حرف غیر خدا را تصدیق میشه؟ پس از آدم تا خاتم علیه السلام هیچ کدام از اینها از خود نمیگوید. درباره تمام اینها صادق است که ما ینته عن الهوا این هو الا وحی یوها. اگر کسی خلیفت الله است مثل انبیا که هستند، با طرف الله نقل کنند. این آیه را حتما مرور بفرمایید. ببینیم بازده این آیه القاء رژیم ارباب و رعیتی در بخش فرهنگی هست یا نه. اون آیه در سوره مبارکه آل عمران به این صورت است، آیه 74 75 اعوذ بالله من الشیطان. ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و ما کنتم تدرسون ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه و النبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد از انتم مسلمون. این ما کان لبشرین نه یعنی هیچ کسی تا حال این کار را نکرده، یعنی معنیش این است که هیچ کسی حق نداشت این کار را بکنه، نه تنها نکرد. البته اونا که دایی ربوبیت داشتن که از کتاب و حکمت طرفی نبسته بودن. ما کان لبشره یعنی هیچ بشری حق نداره همچین کار را بکنه، نه سزاوار نیست که در حد گله باشد، نه شایسته نیست که در حد یک تنزیه باشد. حق ندارن، این سمت ندارن اصلا، در حد یک فرمان است. مثل ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسقل فی الارض، ما کان لرسول ان یأتی باطن لا بزلا. اینها رو آمران سخن گفتن ذات اقدس الله است، کسی حق نداره این کارو بکنه. خب پس منش سزاوار نبودن نیست، سمت نداشتن است، هیچ کسی این سمت نداره. ما کان لب یک گوشه ای رو از ترسا به وجود مبارک مسیح هست عیسی اسناد دادن، به حال که وجود مبارک هست عیسی خودش تبرئه کرده، تنزیه کرده، تقدیس کرده که من منزه از این نسبت ناروایم. بعد ذات اقدس اله برای اینکه به دیگران تفهیم کند فرمود که انت قلت للناس تخذونی به امی الهین من دون الله، که این رو به مردم بفهماند و ارعاب کند. بنابراین ما کان لبشنه نه تنها معناش این است که تا حال کسی این کار نکرده، نه معناش این است که سزاوار نیست، نه معناش این است که شایسته نیست، معناش این که این سمت رو ندارن اصلا. خب هیچ کسی این سمت رو ندارد که ذات اقدس اله به او کتاب و حکم و نبوت عطا کند. حالا که این سرمایه را پیدا کرده، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، مردم رو بنده خود بدونه. عباد یعنی مطیع دیگر، عباد نه به معنای مخلوق. به مردم بگوید که مطیع من باشید، یعنی غیر از خدا مرا اطاعت کنید. بل استقلال بگوید ممکن حق ندارد، بل مشارکه بگوید حق ندارد، به ترکیب بگوید و مشارکه حق ندارد، بل مظاهره بگوید حق ندارد. هیچ سمتی برای هیچ کسی نیست که مردم را به خود دعوت کند. خب از وظیفه اینها که از حکم کتاب و حکم و نبوت بهره بردن چیست؟ وظیفه شون اینه که مردم این حرفا رو بگن، بگن خودتون عالم ربانی باشید. ولکن کونو ربانیینه، ربانی کسی است که هم ارتباطش به رب و ذات اقدس اله شدید باشه، شدید و ربطی به رب باشد، و هم تدبیر و پروروندنش نسبت به جامعه زیاد باشد، این شدید و ربط به ناس به جمهور باشد. چنین کسی رو میگن عالم ربانی. ولکن کونو ربانیینه، بما کنتم تعلمون الکتاب و ما کنتم تدرسون. راه عالم ربانی شدن هم همینه، انسان کتاب یاد بگیره، عمل بکنه، درس داشته باشه، بحث داشته باشه، بفهمه، معتقد باشه، عمل کنه، منتشر کنه. بله، آل عمران آیه 74 و 75 79 80 بر آل عمران، سوره مبارکه آل عمران آیه 79 و 80. خب پس ما این آیه اول، یعنی آیه 79 این بود، ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب، این آیه 79، ولا یأمرکم، این آیه 80، یعنی ما کان لبشر ان یأمرکم ان تتخذوا الملائکه و النبیین اربابا. پس هیچ کس حق ندارد که مردم را به خود دعوت کند و هیچ کس هم حق ندارد مردم را به انبیا و فرشتگان دعوت کند. ولا یأمرکم، یعنی ما کان لبشر ان یأمرکم ان تتخذوا الملائکه و النبیین اربابا، میشه ارباب و رعیت فکری و فرهنگی، این ممنوع. آدم تحت ربوبیت انبیا باشه ممنوعه، تحت ربوبیت ملائکه باشه ممنوعه، جز رب العالمین کسی رب آدم نیست. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه و النبیین اربابا، ایأمرکم بالکفر بعد از انتم مسلمون، شما که مسلمانی تحت ربوبیت رب العالمینید، آیا اونها که کتاب و حکم و نبوت دریافت کردن معاذ الله شما را به رژیم کفرآلود ارباب و رعیتی فرهنگی و دینی دعوت میکنند؟ این کریمه نشون میداد هیچ کس در تحت تدبیر اندیشه هیچ کس نیست، مگر اینکه کلن در تحت تدبیر ذات اقدس اله هستن، و اگر اهل بیت علیه مسلمان، اونا هم جانشین پیغمبرن، وزین پیغمبرن، نفس پیغمبرن، اونا هم انده تحقیق ماینده و ان الهواست. این چنین نیست که اونا معاذ الله از خودشون بگوین که. پس همه اینها از طرف ذات اقدس اله. پس رو مبدع فاعلی خلیفه خدا با طرف خدا را بزنه، رو مبدع قائی خلیفه خدا باید مردم به خدا دعوت کنه. بله، همون آیات کریمه مشخص کرده که احسن الاقوال کیه دیگه، بشر عباده، کدوم عباد؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. خب این یک بخش که احسن الاقوال را آدم باید برگزینه. احسن الاقوال قول کیه؟ من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. پس اون کلمه مشخص کرده است که احسن الاقوال قول کسی است که نه از خود میگوید نه مردم را به خود فرا میخواند. نه دیگه، تحقیق برای تحقیق میارزد. آدم ابتدا مقلد باشد بهتر است یا بعد از تحقیق، بعد از مدتی محقق باشد؟ اینکه اصلا ابتداعا بدون تحقیق یه حرف دیگران را که ببیند به چیست بعد یه قول رو گوش بیداد که تحقیق نیست. پس فرمود بشر عباده الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، این یک آیه. احسن الاقوال را مشخص کرد، فرمود من احسن قولا ممن دعا الالله، و منظور از این دعوتم نه یعنی سخنرانی خوب میکنه، یعنی سنت و سیرت او الهی است، به دلیل اینکه مود به عمل صالحا و منطق او این است که اننی من المسلمین، نه لفظ او اینه. این قول مثل که ما در عرف میگیم ببین آقا حرف این آقا چیه، حرف این آقا چیه، یعنی مکتب این آقا چیه، سیره این چیه. اینم دو بخش از قرآن. و از این ریستر که زیر مجموعه بحث‌های قبلی است، وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو معرفی کرده است که این سخنش الالله است. قول ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی. پس روی این سه طایفه از آیات مشخص شد که احسن الاقوال حرفی کیه. احسن الاقوار حرف کسی است که مردم را به همون احسن الخالقین دعوت کند، از احسن الخالقین بگوید، به احسن الخالقین فرا بخواند و مانند. خب می تواند برای که به دلیل اینکه فرمود فی این کان ناطقو ینطقو عن الله فقط عبد الله، و این کان ناطقو ینطقو عن ابلیس فقط عبد ابلیس، همین دیگه. لذا فرمود اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا له، وقتی که در یه جامعه قرآن میخونن شما ببینید خدا چی میگه. خب شما هر یعنی به ما دستور داد حرفای دیگر هم بشنوی، من سرمایه تشخیصم به شما عطا کردم، این طوری نداده باشم. خب یه بحثی هر بار حتما شما این المنار اینها ملاحظه فرمایید، تا اینها به این آیات میرسن اون تفکر مستور و پنهانی وهابیت اینا ظهور میکند، هی به فکر نفی شفاعت و نفی توسل و اینا هستن. خب او آدم چیز فهمی است، جناب محمد عبدو خیلی چیز فهم است، اون شاگردش هم خوش استعداد و چیز فهم، نه تنها چیز فهم است، حرفهای نو هم داره اینها. این میگوید به این که در غرب اسلام هست مسلمان نیست، و در بلاد ما مسلمان هست به اسلام وجود نداره. این از حرفای نوع جناب محمد عبدوست، منتها تو بخشای نظم و امور دنیایی گفت هناک اسلامون بلا مسلم فی بلاد الاسلامیه مسلمون بلا اسلام. اما این تو این معارف که میرسد اینا راجلن. حالا بنگری میگد به این که این آیه هر گونه توسل را هم، هر گونه دعا را هم، هر گونه نیایش را هم نفی میکند. کسی مردم را به امام دعوت کنه، پیغمبر دعوت کنه که فرون امام وسیله است، فرون پیغمبر وسیله است، این آیه را نفی میکنه. غالبا اینا تنزیه تعنی هم دارن به شیعه امام که این هم بوی شرک میده. تنها چیزی که عامل تقرب است قرآن کریم است و پیغمبر صلی الله علیه و سلم مبلغ این وسیله تقرب است. قرآن وسیله تقرب است و پیغمبر مبلغ این است، نه خودش وسیله. تا اینجا سخنان جناب صاحب المنار. خب ازشون میپرسیم به این که قرآن ممکن وجودی یا نه، مخلوق یا نه. اگر یه شیئی مخلوق بود، اگر یه شیئی ممکن بود، این مخلوق ممکن وسیله بود، اون که بالاتر از این است یا همتای این است میتواند وسیله باشه؟ مگه توحید استثناپذیر است؟ شما اگر توسل را شرک میدونید، توسل به قرآن باید شرک باشد، برای این که قرآن غیر خداست، فعل خداست، کلام خداست. خب این فعل تدوینی خداست، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فعل تکوینی خداست. اگر عمق قرآن فهمی در اینها باشه میفهمن به این که وقتی خدا میخواد تعبیر کند میاد پیغمبر که مهمان من شد، من او رو فرستادم، قرآن رو به همراه او دادم، نمیگوید این دوتایی با همن یک، نمیگوید پیغمبر رو به همراه قرآن فرستادم دو، باید قرآن را به همراه پیغمبر فرستادن. و انزلنا معه کذا و کذا، ملاک معیت بشه پیغمبر. بالاخره قرآن یا صادر اول است یا پایین تر. اگر صادر اول بود تازه همتای پیغمبر است، او خودش قرآن ممثل است، هر حقیقتی که در قرآن به صورت لفظ و مفهوم باشد او مصداق اوست و عین او، دیگران که جانش جای جان اون هستن. پس اگر شما پذیرفتی توسل به قرآن صحیح است، باید میپذیرفتی توسل به پیغمبر و اهل بیت صحیح است. و اینکه قرآن موجود است، مخلوق است، ممکن است، و شما توسل ممکن را تجویز کردی. خب اونا یا بالاتر از قرآنن یا همتای قرآن. یکی از ذرائف فرمایش مرحوم کاشف القتال رضوان الله علیه این است که قرآن بالاتر از امام نیست. امام مقامی دارد، حسابی دارد، کتابی دارد. اگر روشن بشه که هیچ کدام از اینها از خود سخن نمیگویند، همه اینها بر اساس ما ینطقو عن الهوا کلام الهی را میگوین، اونگاه روشن میشود که توسل به قرآن، توسل به عترت طاهرین، توسل به انبیا، توسل به ملائکه، توسل به فعل خداست. بعضی فعل تدوینی هست، بعضی فعل تکوینی هست. اون در نشأه ظاهرین سقل اکبر است، لذا اینها قرآن میبوسن، بر بالای سر میگذارن، برای حفظ قرآن شربت شهادت مینوشن، همون طوری که حجر اسود میبوسن، دوره سنگ کعبه هم میکردن. وگرنه اونجا فرمود به این که اینا هیچ کدام از یکدیگر جدا نمیشون. اگر یه سلسله مقامات معنوی برای قرآن باشد و انسان کامل فاقد اون مقام باشد، فقط افترقا. این که همون لعن یفترقا اطلاق این حدیث صاحب شاهد میکند که این چه نیست که قرآن کریم یه سلسله مقامات برتر داشته باشد، مقامات عالیه، و این انسان کامل به اون نرسد. خب اگه نرسد، نه پس ای بر چی ناظر شده؟ اگه به اون نرسد، نور میفهمد، نه به او عمل میکند، نه او رو تبلیغ میکند، نشج میکند، هیچ، فقط افترقا. اطلاق حدیث نفی تفرقه تفرق نشون میداد که هیچ مرحله‌ای برای قرآن کریم نیست مگر اینکه انسان کامل با او هست، حتی یرد علی الهوز. خب به هر تقدیر این بحثش مبود توسل برمیگرده. مطلب دیگر آن است که اینی که ذات اقدس اله فرمود ما انسان را خلیفه کردیم و استعمرکم فیها، شما را به عنوان عامر و آباد کننده زمین قرار دادیم، اونها پس خلیفه کسی که مستعمر باشد، یعنی مأمور به عمران زمین باشد. اونایی که اذا تولا سعاف الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل مستثنا هستند. اونایی که ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزه اهلها مستثنا هستند، که اینا در اون بحث های سابق گذشت. همه اینها به صورت شکل ثانی تنظیم می شود. خلیفه آن است که عامر باشد. ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها عامر نیستند، پس چنین ملوکی خلیفه نیستند. خلیفه آن است که عامر باشد، اون که لیهلک الحرث و النسل عامر نیست، پس اینا خلیفه نیستن. همه این آیات با قالب شکل ثانی تنظیم می شود. مطلب مهمی که الان پایان وقته، مطلب مهمی که طرح می کنیم بعد شما ملاحظه فرمید این است که بزرگان بعد از اینکه انسان را شناختن به برکت قرآن کریم، انسان خلیفت الله است، و انسان شناسنامی رو گذاشتن کنار، انسان گیاهی رو گذاشتن کنار، انسان حیوانی رو گذاشتن کنار، انسان انسانی رو محور قرار دادن، اونگاه درباره مسئله نبوت سخن گفتن. اون عصری که از فارابی، جناب فارابی گذشته به مرحوم بوعلی اینها رسیده، اون عصر این حرفا خیلی شکوفا بود. بعد کم کم رسیده به اخوان الصفا. اینا اخوان الصفا، اینا معمولا رساله هاشون، کتاب هاشون 51 است. 51 کتاب، 51 رساله، 51 مقاله، 51 جزوه، به عدد نمازهای واجب و مستحب شبان روز این کتاب می نوشتن. این رسائل اخوان الصفا از این دست است. 51 تو نوشته اینا کم نیست. اصرار اون بزرگان این است که این کسی که انسانها رو شناسایی کنه که بعضی ها انسان گیاهی هن، مثل جوان یا نوجوانی که خوب می خورد و خوب می خورامد، این در حد یک نهال خوبی است. این نباتون بالفعل و حیوانون بالقوه، هنوز حیوان نشده چه رسد به انسان. این فقط خوب تغذیه میکند و خوب میبالد، همین، و خوب جامه دربر میکند. از این مرحله که گذشت، بوی ریاست و مقام و این بحث ها به شامش رسید. این حیوانون بالفعل و انسانون بالقوه. اگر درس خوند و بحث کرد و این حرفا و اوهام اینا رو بسید و گذاشت کنار و راه حق و حقیقت و عمل و تقرب الهی را طی کرد، این انسانون بالفعل، اینا پیغمبر میخوان. اینا که به اینجا رسیدن پیغمبر میخوان، نبوت رو برای اینا مطرح میکنن. مرحوم خواجه لطیفه‌ای دارد در شرح اشارات مرحوم بوعلی، ایشون هم در اول اشارات اون بحث منطق میگه عبارت‌های بوعلی شبیه روایات است. این نصوصی دارد کل فسوس و فسوسی دارد کن نصوص. یعنی شما وقتی عبارتهای بواری رو برخورد میکنید مثل که با روایات برخورد کردید، از بس اینا ریشه روایی داره، سرب میریزه. این متن اشارات این طوره. خب ایشون بحث نبوت رو تو شفا تحریم میکنه، غالبه که اینجا تحریم میکنه، غالبه کتابای فلسفی بحث نبوت اینا دارن. در بحث نبوت رو مبدأ قابلی تو علم و نفس بحث میکنن که شؤون نفس، درجات نفس، تجرد روح، مرحله عقل بالفعل چیه، بالمستفاد چیه، انسان تا کجا میتواند ترقی علمی داشته باشد تا بتواند وحی الهی را دریافت کند. این مبدأ قابلی دریافت وحی است تو قسمت نفس مطرحه. مبدأ فاعلی که حکمت خدای سبحان از خدای حکیم چه نازل و صادر میکند رو تو الهیات بحث میکنه. بعض این که در علم النفس ثابت کردن انسان میتواند به جایی برسد در اثر تجرد روح که وحی را دریافت کند، در بحث الهی میگن خدای حکیم بشر را بی سرپرست رها نمیکنه. خب اون برهانی که در شفا مطرح کرده مشابهش رو در نجات مطرح میکند و بعد هم تو کتاب های مرحوم سعد المتعلهین آمده، گوشه اصلی این حرف هم تو فرمایش جناب فارابی بود که قبلا خوندیم. اما اشارات یه طعم دیگری دارد. ایشون مسئله احتیاج به نبوت را در اون بخشای عمومی الهیات مطرح نکرده. در نمط نهم که بخش مقامات عارفین است، بعض این که مسئله عبادت و زهد و اینها را طرح میکند که عابد کیست، زاهد کیست، در فصل دوم از نمط نهم اشارات میفرماد زاهد کسی است که از متاع دنیا اعراض کند و مواظب علی فعل العبادات یا نفل العبادات به نام زاهد است، و اون کسی که جز به نام حق نمی اندیشد و خاطراتش را مهار کرده است و منصرف او به فکره الی قدس الجبروت مستدیما لشروق نور الحق فی سره یخص باسم العارف. عابد کس دیگه است؟ زاهد کس دیگه است؟ عارف کس دیگه است؟ اون که همه رو گذاشته کنار، این آینه شفاف را فقط به سمت او نگه داشت تا در او بتابد، این میشه عارف. بعد فهمون قد یترکه و بعض و حاضهی مع بعض، این تو فصل دوم. فصل سوم فهمون عارف عابد هم هست، عارف زاهد هم هست، اما زهد عارفانه غیر از زهد زاهدانه است، عبادت عارفانه غیر از عبادت عابدانه است، او چیز دیگه میطلبد. زهد اند غیر عارف اینه، عبادت اند غیر عارف اینه، و اما اند عارف چیز دیگه است. اونگاه در فصل چهارم بعضی این که زهد و عبادت و عرفان رو مشخص کرد، عبادت عارفانه زهد عارفانه رو مشخص کرد، اونگاه فهم بخطاب اینا رو ما کجا یاد بگیریم؟ اینا رو تو کدوم مکتب یاد بگیریم؟ نبوت اینجا طرح میکنه. بشر پیغمبر برای اینا میخواد. فمود لما لم یکن انسان به حیث یستقل و وحده و به امر نفسه، مگر اینکه مشارکت بکنن، اونگاه مسئله نبوت اینجا مطرح میکند. این رو حتما ببینید. یک، به فرمایش برای مخاجرم به صورت اجمال بنگرید. دو تا یه توضیح کوتاه انشاءالله فردا بدیم ازش بگذاریم. والحمدلله.